رب العالمین صلی اللہ علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی اہل بیته الطیبین الطاہرین صلاة ترغم انوف الجاحدین اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض کردیم در مطلب چهارم بحث این است که آیا معامله متفف بها حکم وضعیش چگونه است؟ عرض شد که دو صورت کلی داره مسئله، تارتن این داد و ستد با اجناس ربویست و مرتن اخرى با اجناس ربوی نیست. اگر داد و ستد به همراه تطفیف با اجناس غیر ربوی باشد، مسئله سه صورت پیدا میکنه. صورت اول رو بحث کردیم که مبی کلیست. صورت دوم این است که مبی عین شخصی خارجی است. میگه این گندم رو، این برنج رو به فلان مبلغ خریدم. اگر مبیع عین خارجی باشد، دو حالت و دو قسم پیدا میکنه مسئله. قسم اول این است که مبیع عین خارجی غیر ربوی است، یعنی معاوضه ربویه نیست، جنس به جنس نیست، و کیل و وزن به عنوان شرط در معاوضه اخذ شده است. میگه این کیسه برنج رو به 1,000,000 خریدم به شرط این که 10 کیلو باشد. ثم انکشف که این کیسه برنج 9 کیلو بوده است. اینجا معاوضه بر عین خارجی است، شرط تخلف شده است. خب در این صورت اصل معاوضه صحیح است، مشکلی ندارد. در باب بیع به تفصیل بیان شده است که شرط یه تعهدی است در ضمن التزام به بیع و قرارداد. گاهی تعبیر میکنن التزامون فلتزام. خب وقتی این معاوضه تحلیل میشود، اصل مبادله مشکلی ندارد. این کیسه برنج به 1,000,000 مبادله شده است. این مبادله درسته. شرطش این است که این کیسه 10 کیلو باشه. تخلف شرط شده. کیسه برنج 9 کیلوست. مشتری خیار تخلف شرط داره. آثار خیار تخلف شرط برش باره. ولی معاوضه مشکلی نخواهد داشت. بله؟ شرط ضمن عقد چجور؟ خب بله دیگه، این شرط این حکم رو داره، هر شرطی نه. شرط ضمن عقد مختلف، حالا در سور بعدی خواهیم خوند. گاهی شرط شرط حرامیست، حالا در یکی از سور بحث میکنیم در صورتهای ربا. گاهی شرط شرط حرامیست، وقت بحث میشه آیا شرط باطل مبطل عقد است یا نه. اونا مباحث آخره. این شرط الان فی نفسه شرط درستی است، مشکلی نداره. میگه این کیسه گندم رو، این کیسه برنج رو میخرم به 1,000,000 به شرطی 10 کیلو باشه. خب تخلف شرط شده، بعدن دیدن کیسه برنج 9 کیلویه. مشتری خیار تخلف شرط داره. حالا یکی چی؟ چه اشکالی داره اگر وزن رو ببینید؟ در سایر شرایط روشنه، درسته، یک ابهامی برای شما هست. آیا میتواند وزن مبیع رو تارتن همه هویت مبیع است؟ بله، این مشکل داره. همه هویت مبیع رو معنا نداره به عنوان شرط قرار بده. اما اگر حالت عارض بر این مبیع باشه، مبیع گندمه، کیسه گندمه، میگه این کیسه گندم رو، این کیسه برنج رو میخرم به شرطی که 10 کیلو باشه. خب کیسه برنج ممکنه 10 کیلو باشه، ممکنه 9 کیلو باشه، ممکنه 5 کیلو باشه، ممکنه 20 کیلو باشه. چرا؟ یعنی حالت ذاتیش این که نیست که. نه، عرف هم این رو ببینید عرف میگه این خونه رو ازت به 100,000,000 میخرم به شرطی 80 متر باشه. گیبی نداره، خونه رو میخرم به شرطی 80 متر باشه. عرف هم این شرط رو قبول میکنه. یعنی این هویت اون مبیع نیست که بگیم آقا شرط شدنش لغو است، معنا نداره. نه، هویت مبیع نیست. وزن، کیل، مساحت، متر، این توپ پارچه رو میخرم ازت به شرطی که 15 متر باشه. گیبی نداره، عرفم اینا رو قبول میکنه دیگه. این صورت مشکلی نداره. دقت کنید، اینم شد قسم دوم از اون 3 قسمی که گفتیم ما. آخرین قسم در جنس غیر ربوی این است که وزن و کیل به عنوان خود مبیع و وصف او در معامله اخذ می شود، عنوان شرطیت نداره. کان اینجوری گفته می شود این کیسه 10 کیلویی برنج رو به 1,000,000 خریدم، این قید وزن و کیل عنوان مأخوذ در متعلق است. اینجا وضعیت چگونه است؟ این کیسه 10 کیلویی برنج رو خریدم به 1,000,000 تومان. دقت کنید اینجا مرحوم محقق ایروانی در حاشیه مکاسبشون کما ینقل عنه مختصرا، مرحوم آقای خویی در مصباح الفقاه ایشون میفرمایند این معامله وقتی تطفیف درش بود باطل است. گفت این کیسه 10 کیلویی برنج رو خریدم به 1,000,000 تومان، ثم انکشف این کیسه برنج 9 کیلوست نه 10 کیلو. مرحوم ایروانی فرموده این معاوضه باطله. خب ادعای مهم نیست. ابتدا مطلبیشون رو توضیح بدیم که حاوی 2 نکته است، بعدم یه تحلیلی مرحوم آقای خویی دارن. مرحوم ایروانی در نکته اولشون میفرمایند که من جانب روشن است مبیع ما در این انشاء معاوضه و در این انشاء بیع کیسه برنج نبوده به ای نحو کان. نگفته این کیسه برنج رو میخرم به 1,000,000 هر چقدر باشه هر جور باشه، این که نیست که. مبیع ما یک عنوان و یک وصف داره، اون وصف اینه کیسه برنج 10 کیلویی رو خریدم. این توصیف در هویت مبیع دخیل است. انشا کرد خرید این کیسه 10 کیلویی رو در خارج کیسه 10 کیلویی نداشتیم. اونی که اشاره کرد بهش گفت این کیسه 10 کیلویی رو خریدم در خارج که کیسه 10 کیلویی نبود که. لذا مبیعی که انشا بر او واقع شده وجود نداره، یه چیز دیگر است. ما وقع علیه الانشاء این کیسه برنج 10 کیلویی است. این کیسه کیسه برنج 10 کیلویی نیست، یه شیء آخر است. وقت تا مثال میزنن میفرماین ببینید اگر کسی اینجوری اشاره کرد به طلا فروش گفت این گردن بند طلا رو میخرم به 10 میلیون تومان، گفت بسیار خوب. بعد معلوم شد این گردن بند رو گرفت، این متلاست، طلا نیست، یه آب طلا روش کار شده. مثال از محقق غیربانیه. میفرماد اینجا مگه نمیگید این مبیع در خارج وجود نداره؟ گفت این گردنبند طلا، این گردنبنده که طلا نبود که. مثال نمیگید بیع باطله. مثال دوم گفت این عبد رو از شما خریدم به 100 میلیون تومان. این عبد ثم من کشف انه جاریت لا عبد، معلوم شد جاریه یا عبد نیست. خب این مبیع در خارج وجود نداره، انشاء معامله بر شیء شده است که او در خارج موجود نیست، یه شیء آخر است. در مثال ما هم محقق ایروانی می‌فرماد مطلب همین است. مشتری گفت این کیسه 10 کیلویی برنج رو، این یه التزامه، مثل التزام شرطی نیست، دو تا التزام باشه، این یه التزام بیشتر نیست. اون التزام چیه؟ این کیسه 10 کیلویی برنج. و این کیسه 10 کیلویی برنج نیست که، این کیسه 9 کیلویی برنج. در کیسه 9 کیلویی برنج که التزام و تعهد واقع نشد، بر کیسه بعد این کیسه 10 کیلویی، اینم که کیسه 10 کیلویی نیست، لذا بیع باطل است. بله؟ باشه باشه، ایشون میگه آه اون چی شما خریدید این کیسه 10 کیلویی است، این کیسه 10 کیلوییه. خب حالا صبر کنید، حرفاتونه تو ذهن داشته باشید تا برسید. این مطلب اولش. ثم مطلب دومی دارد محقق ایروانی، می‌فرماید ممکن است ما در صفتی که در متعلق معامله اخذ می شود یه تفصیلی قائل بشید. بگوییم صفت مأخوذ در معامله تارتن صفت ذاتی است، تارتن صفت عرضی است. اگر صفت ذاتی بود و تخلف کرد معامله باطله. مثلا گفت این عبد رو فروختم، ثم من کشف جاریه بود، یا برعکس. و این صفت ذاتیه، محقق ایروانی میگه اینجا تخلف شده، معاوضه باطله. لکن اگر صفت صفت عرضی بود و تخلف شد، نگیم معاوضه باطله. مثلا مشتری گفت این عبد کاتب رو میخرم به 1,000,000 تومان. ثم انکشف این عبد بی سواد است، کاتب نیست. اینجا بگوییم که چون این صفت مأخوذ در عنوان صفت عرضی است، معاوضه باطل نیست. اصل معاوضه بر عبد واقع شده، درسته، این صفت موجود نیست، خیار داره مشتری. در پایان نتیجه گیری میکنن، میگن ولی این مطلب دوممون سخته بگی. المسئله تو مشکله، تو مسئله مشکله، به خاطر این که ممکنه کسی ادعا کنه لا فرق بین صفت ذاتی و صفت عرضی. ظاهر این است که صفت در عنوان مبیع دخیل است، در هویت مبیع دخیله، لذا چه صفت ذاتی چه صفت عرضی اگه تخلف شد، بالاخره بگیم معاوضه باطل. برمیگردن به همون مطلب اولش. این کلام مرحوم ایروانی است. مدرسه نجف، مرحومای خویی در مصباح الفقاه جلد مکاسب محرم صفحه 245، ایشون می فرمایند این مطلب محقق ایروانی به تمامه قابل پذیرش نیست. بعد یه توضیحی مطرح میکنن. ایشون میفرماین آنجا که صفت مأخوذ در مبیع صفت ذاتی باشد، آقای خویی میفرماین برای ما هم روشن است که اگه تخلف شد معاوضه باطله. چون صفت ذاتی است، اون عنوان مبیع محقق نشده در خارج. اگه گفت این جاریه رو فروختم ثم من کشف کونه عبدا، آی خویی میگن روشنه. این جاریه رو فروخته، خب این که جاریه نیست که، لذا معاوضه باطل. و اما اگر صفت مأخوذ در مبیع صفت عرضی باشد، این صفت عرضی مقوم ماهیت مبیع نیست. اینجا می‌فرمایان مسئله سه حالت پیدا می‌کنه. اینکه محقق ایروانی در صفت عرضی بالاخره گفتن مسئله مشکله، ولی اینجا هم حکم به بطلان دادن بالاخره. نخه اینجا با تحلیل کردیم صفت رو. وقتی که مشتری میگه این عبد کاتب رو خریدم به 10 میلیون تومان، این عنوان باید تحلیل بشه. فرمایم 3 تا احتمال اینجا. احتمال اولین است که اینجا ذکر صفت در نگاه مشتری و بایع به عنوان تعلیق است. تعلیق در عقد، یعنی کن معاوضه اینجوری واقع شده است. اگر این عبد کاتب است او رو به 1 میلیون خریدم، خوب دقت کنید، در قراردادها تو بحث اجاره مطرح کردی میره توضیح دادیم، در قوانین عرفی هم همینجوره، یک کلمه پس و پیش بشه، مقدم و مؤخر بشه، ممکنه هویت معاوضه عرفاً تغییر کنه. یه ماده 1112 به نظرم در قانون مدنی فرانسه علاما به بالی از سابق از زمان اجاره برای تحلیل اون ماده گفته شده 30-40 تا کتاب نوشتن، علاما به بالی از سابق یادم این که مطالعات سابق که تحلیل کردن این وجهش چیه اون وجه چیه. لذا نگید آقای خویی حالا اینجا میگن نه درسته این تحلیل ها، آقا این کیفیت وقوع این قرارداد در خارج ممکنه 3 احتمال 3 حالت داشته باشه و هر کدوم با دیگری متفاوت باشه. لذا یک حقوقدان، یک فقیه محقق میاد تحلیل میکنه. پس آقای خویی میفرماین حالت اول این است که صفتی که در کنار عنوان اخذ شده است به عنوان تعلیق العقد علیه است، یعنی کن اینجوری میگه اگر این عبد کاتب است او رو به 10 میلیون خریدم. این غیر از شرط ها، دقت کنید، شرط لسانش اینه این عبد رو به 10 میلیون خریدم اگر کاتب باشد. این میشه 2 تا التزام، التزام ضمن التزام، این حالا تو بیع و اجاره باید تفاصیلش ذکر بشه، ولی صورت مسئله اون نیست. صورت مسئله اینه میگه اگر این عبد کاتب بود به 10 میلیون خریدمش. آقای خویی میفرماین این قرارداد مسلم باطل، لذا در مثال ما هم تطبیقش کنید. اگه مشتری اینجوری بگوید، بگه اگر این کیسه برنج 10 کیلو بود من خریدمش به 10 میلیون تومان، ثم معلوم شد تطفیف است 9 کیلو بود، آقای خویی میگن اینجا مسلم باطله. میتونید بگید برای چی احتمال بدید؟ تعلیق در عقد، آفرین. آقای خویی میفرماین خب این حرف، حالا از کجا معلوم تعلیق در منشأ؟ تعلیق در انشاء نه، همینه ها، اینجا بحثه دیگه. حالا اینا در کتاب الاجاره هم بحث کردیم ما به تفصیل، این تعلیق در انشاء است. اگر اینه خریدم، اگه نیست میخرم. نه 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 او خریدم اگر 10 کیلو نه، عبارت من دقت کنید، اگر 10 کیلوس خریدم میخرم یا خریدم، این تعلیق در انشاء میشه. مدرسه نجف میفرماین بل اجماع تعلیق در انشاء مبتل است تا هویت انشاء محقق نشود. ما انشاء معلق نداریم، حالا تفصیلش و فرق بین تعلیق در انشاء و منشأ و اینا جای خودش در کتاب اجاره و گفته شده، در کتاب بیع باید گفته بشه. پس بنابراین آقای خویی می‌فرمایند در این حالت نه به تطفیف کار داره، نه به تخلف وصف کار داره، اصلا تعلیق در انشاست و تعلیق در انشاء مبطل عقد است. لذا اگه مقصودشون این عقد باطل بدون جهد. قسم دو حالت دوم این است که از ذکر صفت در متعلق بیع طرفین قصدشون اشتراط است. وقتی میگه این عبد کاتب رو خریدم به 10 میلیون، ازش بپرسی بگی این انشاءت توضیح بده چگونه است، میگه آقا مقصود من اینه، این عبد رو خریدم به 10 میلیون اگر کاتب باشم. آقای خویی میفرمایند خب این صورت که هیچ اشکالی نداره، خیار تخلف شرط شده، این عبد رو خریدم به 10 میلیون اگر کاتب باشه، این عبد رو خریده یه اشتراطی هم داره، شرطش محقق نشده، خیار تخلف شرط داره. حالا در مثال ما میگه این کیسه برنج رو خریدم، این کیسه برنج 10 کیلویی رو خریدم به 1 میلیون تومان. بگی تحلیل کن، یعنی چجوری انشا، چی بود منشأ، اون چه انشا کردی چیه؟ میگه اون چه انشا کردم آینه، این کیسه 10 کیلویی رو خریدم به شرط، این کیسه برنج رو خریدم به 1 میلیون به شرطی که 10 کیلو باشه. خب آقای خویی میگن آقای محقق ایروانی شما نگید در همه صور وصف در عنوان عقد شد باطله. نه اینجا باطل نیست، اینجا وصف در حقیقت شرطه، وصف که شرط باشه مشکلی نداره، خیار تخلف شرط پیدا میشه. اینم حالت دوم. حالت سوم این است که ذکر وصف در عنوان مبیع اماره تقسیط است. مشتری و بایع میخوان پول این جنس رو بر وزن تقسیط کنن، توزیع کنن، حساب میکنه، میگه من 10 کیلو برنج میخوام، مثلا کیلوی 100 تومنه میشه 1 میلیون تومن. خب میگه اگه این کیسه برنج 10 کیلو باشه 1 میلیون تومن دادن من کارایی داره، اگه 9 کیلو باشه من باید 900 هزار تومن بدم. پس اینجوری میگم این کیسه برنج رو که 10 کیلوس خریدم به 1 میلیون تومن، قصدش از این وصف تقسیطه. خب اگه قصد از این وصف تقسیط باشه معامله اشکالی نداره، نسبت به 9 کیلو کسی برنج 9 کیلویست معامله درسته. 1 کیلو برنج وجود نداره، نسبت به اون 1 کیلو معامله باطل است. مثل بیع یملک، ما یملک و ما لا یملک میمونه. خب اینجا هم گفته چون نگاه تقسیط سمن است، کنه اینجوری میگه 10 کیلو برنج کیلوی 100,000 تومان به 1,000,000 خریدم. این 10 کیلو برنج رو ثم من کشف 9 کیلو. خب این تقسیط 9 کیلو 900 تومان درسته؟ نسبت به اون 1 کیلو معامله درست نیست. حالا بعد میتونم البته خیارم براش میشه فرض کرد در بیه ما یملک و ما لا یملک. پس خلاصه کلام این شد، مدرسه نجف میفرماین اگه وصف در عنوان ذکر شد 3 حالت داره: یا تعلیق است، یا تشریط است، و یا تقسیط است. در تعلیق معامله باطله، در تشریط خیار شرط داره، و در تقسیط هم مثل بیع ما یملک و ما لا یملک میمونه. این تحلیل آقای خویی. یک کلمه بگیم وقت گذشت، بعد گوش میکنم مطلب شما. ببینید این تحلیل مدرسه نجف تحلیل خوبیه. یعنی میتونه کسی بگه در عالم واقع اگر کسی وصف رو ذکر میکنه، ذکر وصف مثلا این 3 حالت ممکنه داشته باشه، ولی حالا واقعا ظهور عرفی کدام یکی از این حالات است؟ این رو باید به عرف مراجعه کرد. اگر عرف آیا نسبت به اجناس مختلف متفاوته؟ آیا نسبت به عرفهای مختلف متفاوته است؟ این احتیاج به بررسی میدانی داره. یه حالتا ممکنه باشه، اما هر عرف اینجوریه، هر جنسی اینجوریه، این دیگه نمیشه یک ضابطه به نظر ما براش تعیین کرد. بله؟ بله. یه حرفی هم در آخر کلامشون دارن، مطالعه کنید، میگن ظاهر این است که تقسیطه. یعنی در عرف اگر این اخذ میشه تقسیطه. اینم خیلی نمیشه، ممکنه در اجناس مختلف متفاوت باشه، حتی در عرفهای مختلف متفاوت باشه، اینم نمیشه یک ظهور واحد براش درست کرد. الهونا نتیجه این که قسم سوم 3 حالت براش تصور شد. اون 3 حالتی که آقای خویی تصور کردن، ما در عالم ثبوت براش مشکلی نداریم. کلام محقق ایروانی که اگر وصف ذکر بشود در عنوان بیع و تخلف بشه، اون وصف تخلف وصف باعث میشه معامله باطل باشه، فقط در صورت تعلیق معامله باطله و در صور دیگر، در حالتهای دیگر حکم به بطلان نمیشود. هذا تمام الکلام در صورت اول که 3 تا قسم داشت برای خودش. اگر اون جنسی که درش تطفیف واقع می شود، اون معامله معامله ربوی نباشه. صورت مهم دوم اینه که معامله ربوی باشه، اونجا هم 3 قسم درش تصویر میشه. توضیح بدیم جلسه بعد تمام بشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. نه، حالا همونجا هم به درد میخوره. اگر خاطر دوستان باشه، ما در جاریه مغنیه نظیر این بحث رو داشتیم که یه قید قنا که اخذ میشه تارتن شرطه، تارتن وصفه. اگر وصف سمن در مقابلش هست یا نه، یه بحثایی داشتیم، باز اون بحثا رو به لون اینجا میشه تکرار کرد. ما میخواستیم به عنوان نقد بر آقای خویی بعضی از اون بحثا رو اینجا ذکر کنیم، دیدیم گفتیم دیگه خیلی اونجا مراجعه کنید. نقد کلام آقای خویی از یک نگاهی با اون بحثایی که ما در جاریه مغنیه صفت غنا اخذ بشه در معاوضه، اونجا یه بحثایی گفتیم که شاید برای اینجا مفید باشد و اشکالی هم به لونی بر مرحوم آقای خویی باشه. حالا اونا رو مراجعه کنید. خب شما در بیع ما یملک رو میگن و ما لا یملک چی میخواد؟ جواب داره اونجا. اونجا در بحث اجاره ما این بحث رو کردیم، جواب دادیم. محقق اصفهانی نظیر این اشکال رو در کتاب الاجاره شون در حاشیه مکاسبشون دارن جواب میدن. بیع بسیط، انشاء بسیط، اما متعلقش به قدر جامع تعلق بگیره عیبی نداره، اشکالی نداره. معلوم جواب دادن آقایون، به تفصیل هم جواب دادن. اصلا یکیه، اشکال یکیه. اگه تقسیط باشه بس همینه، اگه تقسیط باشه الجواب الجواب دیگه. چرا دیگه؟ در واقع میشه دیگه، با چه قرار میشه؟ وقتی میگه هر کیلو، در حقیقت مقصودش اینه که آقا من که میگم 10 کیلو 1,000,000 تومان به این خاطر است که اصلا تقسیط مناش اینه. خب اگه شرط گرفتی بسیار خوب. نه، التزام فی التزام دیگه. اونجا اونجا التزام، نه التزام جداگانه است. شرط اصلا نه، نه خیر، شرط در مقابلش قصی است من قرار نمیگیره. لذا اونجا دو تا التزامه، در بحث شرط دو تا التزامه. ببینید اصلا این بحث جاش در کتاب الاجاره یا کتاب البیع است. بعد مقدماتی ریزکاری های دیگر این بیان کرد. شرط التزامون فلتزام. در بحث شرط فقه شیعه فکر میکنم که 500 سال از فقه اهل سنت جلو، یعنی یک ریزکاری هایی در فقه شیعه مطرح شده. حتی در حقوق، حالا حقوق غربی، شرط در معاوضه رو حقوق جرمنی، رومی جرمنی، حقوق کامنلو چه میداند، یک بحث دریاوار است که آدم مقایسه کنه بین ما یقوله حقوق غربی، ما یقوله حقوق فقه اهل سنت مخصوصا مالکیه، و ما یقوله فقه شیعه. هویت شرط در عقد یعنی چی؟ این ما به نظرم تو بحث اجاره مفصل بحث کردیم. خلاصش حالا اینجا اینه، شونی داره واقعا، رساله های فوق العاده عمیق میشه راجع بهش نمیش. هویت شرط در قرارداد چیه؟ اصلا شرط فاسد مفسده یا نه، که در بحث آینده یک اشاره خواهیم کرد. اینا همه بحث های مهم نیست. وقتی التزام در ضمن التزام باشد، که ان دو تا التزامه، این دو التزام در کنار هم قرار گرفته در یک قرارداد. خب التزام شرطی مفقود بود یا التزام شرطی باطل بود؟ آیا باعث می شود اون التزام اولم باطل باشد یا نه؟ اینجا سه تا اشکال مهم، حرف جالب شخصیت هایی مثل شیخ انصاری اینجا به تناقض حرف زدن. شرط فاسد مفسده یا نه، یک جا گفتن نه، یک جا گفتن بله، و اساییست که در جای خودش باید لطیف بحث می شود. خواهش می کنم. چطور؟
اسم اول مدام دفعه بحث کردم که اگر کجا قرار بگیره جمله معنا شود میشه.
خب
دو قسم دوم رفتن رو اراده جزئی.
نه ببینید، اون سه حالت، ببینید، یا شرط است، آقای خویی گفتن اگه شرط است که خب شرط رو نمیشه دستش زد دیگه، شرطه، شرط هویت شرط رو داره، التزام جدیده. اما آمدن در صورت سوم که وصف مبیع قرار گرفته است، وصف رو ایشون به سه حالت تقسیم کرده. نه دیگه، فرمودن اگر وصف باشه، یعنی مشتری و بایع گفتن کیسه برنج 10 کیلویی رو به 1,000,000 خریدم. کیسه برنج 10 کیلویی یعنی چی؟ این که انهیشون میگن آقای محقق ایروانی شما میگی باطله، اینجور نیست. این رو تحلیل کنیم، مل مراد از این قرارداد کیسه برنج 10 کیلویی؟ تارتن تعلیقه، تارتن تشریطه، تارتن تقسیطه، ولا رابعه دیگه. آقای خویی میگن یکی از این ستاست، تعلیق باشه باطله.
تقسیم باید ملاک واحد باشه،
بله،
یا ملاک باید لفظی باشه، یا
بله،
اراده جدی باشه،
بله،
اگه اراده جدی بناکه باید.
نه دیگه، ببینید ایشون میخواد بگه مازا قصد المتعاوزین، یا مازا یقصد العرف من هذا العنوان. عرف که این عنوان رو میگه چی قصد میکنه؟
اگر در ارتکاز تعریف باشه
هیچی باطله. اگر در ارتکاز لازم نیست. ببینید باز این یک بحثی است. آیا امور ارتکازی در اطراف عقل مثل امور مصرح است و حکم اونها رو داره یا نه؟ تو بحث اجاره مفصل بحث کردیم. بله چنینه. ببخشید شیخ نصفایی میکنم. چنین است. لذا در شرط ارتکازی در قراردادها نمیگن شرط ارتکازی مثل شرط مصرح میمونه. اگر واقعا در یک عرفی هویت این صفت رو تحلیل کردیم دیدیم تعلیق در انشاست و بر همون مبنا این قرارداد رو ایجاد میکنه، اگه تعلیق در انشا باشه باطله دیگه. بله نهایت حالا ما اینجا هم تسلم میکنیم فعلا تعلیق در انشا بطلانش با تحلیل بشه، وجوه ذکر بشه. خیلی تعلیق در انشارم که زحمت بکشم برای بطلانش باید به اجماع تمسک کنم. حالا اونجا هم حرف دیگه، اونا جای خودش الان خیلی. بله یا
بزن میبینش خودش محصر باشه. مثلا فرض کنید که کیسه برنج هم بس ترسیب رمزاری.
بله
مثلا کمه دفتی 10 کیلو خریده، حالا مثلا فرض 9 کیلو تحویلش داده، یعنی شرایط که اون بعد در خارج اگه مثلا کم باشه شاید راضی باشه به این شرط هم نکرده باشه. خب. ولی در هر حال این میخوام بگم مؤثر هست در این مواردی که آقای دکتر اشاره کردن.
یعنی چی توضیح بیشتر بود؟
یکیشون فهمونن که اگر باشه.
ببینید اگه ذاتی باشه که ایشون میفرمان ما حرف محقق ایروانی را قبول داریم، یعنی که ان این صفت در هویت مبیع دخیله، وقتی نباشه مبیع نیست. میگه این عبد رو فروختم ثم من کشف انها جاریه، این که میگن ما قبول داریم آقای محقق ایروانی، اینجا حرف شما درسته. اما اگه صفت عرضیه،
حالا در
خب. میگه عبد کاتب رو خریدم به 1,000,000 تومان، اوبسون من کشف کاتب نیست. اینجا آقای خویی میگن باید تحلیل کنیم ببینیم طرفین یا اون عرفی که همچه قراردادی رو صفت شرط نیست، این صفت رو چجوری تحلیل میکنن. ایشون میگه یا تقسیطه یا تشریطه یا تعلیقه. اگه احتمال چهارم شما بگید، بگید احتمال چهارم هم داریم.
هم بگیم خب با اوقات شرایط اون مثلا نبی در جامعه بخاطر کثرت یا علتش میتونه اون ضابطه که اشاره میکنه تو به هم بزنه.
ببینید اگر آمد و اصلا شما میخواید بگید آقا مثلا فرض کنید این برنج خیلی اعلای قیمت رم خوب گفته، مناسب گفته، شیرین گفته به تعبیر بازاریا، اگه 8 کیلوی هم باشه همونو میخره، اینجوری دیگه. یه وقت اینجوریه مثلا. خب بابا اینا که بعد ترازی طرف اینه، او بعد اگه راضی شد به همین 8 کیلو، حالا عقد دوم میخواد نمیخواد او بس آخره. طارتا ترازیست، یعنی شرایط پیرامونی باعث میشه به هر نحوی راضی بشن به این مسئله، خب او که بس آخره. ولی اون تربیع نمی کنه اقسام را، یعنی قسم چهارمی درست نمی کنه اون. نه دیگه ضابطه میگن ایشون یا تقسیطه یا تعلیقه یا تشریطه، شما بگید یا اینجوریه، یه چاره میبرش درست کنید. نه از سر عرفی ما این سهالت قبول داریم، در ذهن ممکنه اینجوری باشه. اما ایشون در پایان حرفشون میفرماین ظاهر اخذ وزن در شیء این است که تقسیط است. یه حرف های خوییت نگاه کنید، مراجعه کنید، ما این حرفشون رو قبول نداریم. میگه کجا میگید ظاهر تقسیطه؟ ظاهر تقسیط نیست، ممکنه تقسیط باشه ممکنه نباشه. مثلا ببینید گاهی طرف مهمان داره، آشپز بهش میگه برو 10 کیلو برنج بخر برای من بیا، این 10 کیلو در هویت قرار داده او تأثیر داره. یعنی الان اگر اون آقای فروشنده بگه این کیسه 9.5 کیلویه، میگه آقا من نمیخوام یه برنج دیگه باید با این مخلوط کنم، برنج خراب میشه، چنین میشه، چنان میشه، از کجا میگید ظاهر این است که تقسیط است؟ راضیه به همین 9.5 کیلو، میگه هر کیلو 1,000,000 تومان، این 9 کیلوی من 9، هر کیلو 100 تومان، این 9 کیلوی من 900 تومان، بدم 100 تومان بگیرم. نه خیر، میگه آقا من میخوام 10 کیلو باشه، اصلا 10 کیلو رکن معاوضه برای من. این که آقای خویی میگن ظاهر این است که تقسیط است، نه ظاهر این است که تقسیط نیست، معلوم نیست چیه اصلا. به یک کسی هدیه بده آبروش، خیلی شرایط دیگر. اگه مقصودتون اینه، بله اون اشکاله. به این قسمت حرف آقای خویی که ما اشاره نکردیم، زیرش عبارت چونه ببینید، ایشون میفهمن ظاهر این است که در این مواردی که وزن در به عنوان صفت در معاوضه اخذ میشود تقسیط، نخه معلوم نیست تقسیط باشه. بله، یعنی ممکنه واقعا تشریط باشه، یا ممکنه اصلا معامله تعلیق باشه، بالاخره اینا ممکنه در هویت دخیل باشه. این که شما میگید ظاهر این است که تقسیط است، این رو ما قبول نداریم. بله، برمید. یعنی چی در قرآن تقیید؟ یعنی در آیات قرآن نه، نه این که ما موردی داشته باشیم برخلاف واقع آیات قرآن، نه. خب بله، بله، از کجا معلوم؟ اون که اطلاق داره، نماز جمعه برن.